الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هي البسطة الخطايا صوب مذلتي وجل لنا التباعد منك الباس مسكنتي. وما تغلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي. عزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لك أسري غيرك جابرا. وقد خضعت بالإنابة إليك وعلوت بالاستكانة لديك فإن طردتني من بابك فبمن ألوم وإن لذبتني عن جنابك فبمن أعوم. فباغ سفاه من خجلتي وافتضاحي وبال احصاه من سوء عملي واجتراحي. اسالك يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكثير ذهب لي موبقات الجلائر وتستر علي فاضحات السرائر ولا تخلني في مشهد القيامة من درد عفوك وغفرك ولا تعرني من جميل صفك وسترك. إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأنزل على عيوني سحاب رأفتك. إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطه أحد سواه. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني بعزتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين. لك العزم يا حتى ترضى لك العزم حتى ترضى. إلهي بقدرتك علي تب علي وبحلمك عني اعف عني بعلمك به ارشد به. إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. لا إن كان قبح الذنب من عندك فليحصل العفو من عندك. إلهي 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 ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي. يا مجيب المضطر يا كاشف الضر يا عظيم البر يا عليم بما في السر يا جميل الستر استشفعت بجهدك وكرمك إليك وتوسلت بجنابك وترحمك لديك فاستجب دعائي ولا تخيب فيك رجائي وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عثراته ولا عورته. پیامبر اکرم نسبت به مردم این سه چیز رو هیچ متعرض نمی شدن، ترک می کردن این سه چیز رو از مردم، نه کسی رو مذمت می فرمودن، نه کسی رو سرزنش می کردن و نه طلب غفلت ها و طلب عیب کسی می کردن، عیب کسی رو پیگیری نمی کردن. اون آقا مثلا چه مشکلاتی داره، بینیم چه گرفتاری داره، گرفتاریه که بخوایم سرزنشش کنیم، بخوایم یک دونه فرض بفهمه چی میگن برگی ازش دستمون باشه. لغزش های کسی رو جستجو و پیگیری نمی کردن. چیزی که متاسفانه در ما زیاده ها، گاهی وقتا اصلا ما دنبال لغزش های دیگران هستیم. چقدر زیبا فرمودن توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال اون کسی که پیگیری عیب خودش و رفع در صدد اصلاح بودن عیوب خودش او رو باز داره از پیگیری و پیجویی عیوب دیگران. توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. بعد میدونید اینا مسائل اجتماعی هم در پی خودش داره دیگه. من وقتی که ببینم یه کسی دنبال عیب منه یا عیب منو خبر داره، کم کم از او فاصله میگیرم، کم کم از او فاصله میگیرم. ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابه، سخن نمیگفتن مگر امید به اون سخن داشتن، جایی که احتمال اثر داشتن، امید ثواب درش می دادن. اذا تکلم اطرق جلساءه که ان علی رؤوسهم الطیر، وقتی که سخن می فرمودن لب سخن باز می کردن، چنان جذب و جلب می کردن همنشینان خودشون رو که تکون نمی خوردن، می خکوب می کردن به اصطلاح. که ان علی رؤوسهم الطیر، گویی که رو سرشون یک پرنده نشسته. چجوری آدم تکون نمیخوره که این پرنده نپره؟
انت وار. فدا سکت تکلم و هنگام که رسول اکرم ساکت می شدن اونها صحبت می فهمدن، صحبت می کردن. اون پیامبر اکرم چنان جاذبه ملکوتی داشت فرمایشاتشون که اصلا هیچ اونها رو ساکت می کرد. ولای تنازعون عنده الحدیث، نزد پیامبر تنازع نمی کردن، با هم جر و بحث نمی کردن. من تکلمه انستو له حتی یفرقه، کسی که صحبت می کرد اینقدر ساکت میماندن تا صحبتش تمام بشه. خیلی کمتر ما ترجیح داریم دیگه که کسی که صحبت میکنه اینقدر وایسیم تا صحبتش تمام بشه. این کی خصوصا رخ نشون میده که ما ملتزم به این حرف نیستیم، وقتی حرفی میزنه که خلاف حرف ماست دوستیم سریع وسط حرفش بپریم، حرفش رو قطع کنیم، کلامش به اصطلاح منعقد نشه. تو منازعات، تو حرفایی که خوشایند نیست برای ما، این ابن ابوالاوجا که یک ماده معروف ماتریالیست تاریخ زمان حضرت آقا امام صادق علیه السلام، وقتی که صحبت میکرد چنان حضرت تأنی داشتن و گوش میدادن، میگفت آها این الان به من تصدیق میکنه، منو تصدیق میکنه، خودش نقل میکنه، چنان گوش میدادن که من میگفتم که حتما دیگه حرفای منو پذیرفت. بعد چنان قاطعانه زیبا رد میکردن که گویی خدا رو از تو آستینش میخواست در بیاره. با فشار تند وسط حرف دیگری پریدن. این من تکلمه انستو له حتی یفرقه، تا فارغ بشه از کلامش. حدیثهم عنده حدیث اولهم، یضحکو مما یضحکون منه و یتعجبو مما یتعجبون منه. بله، به نوبت پیش رسول اکرم صحبت میکردن، همگی با هم صحبت نمی کردن. از چیزی که اهل مجلس می خندیدن پیامبرم می خندیدن، یا از حکومه ما از حکومه، از چیزی که اونا تعجب می کردن تعجب می کردن. با مردم یکم مماشات و همراهی می کردن در مسائلشون دیگه. گاهی وقتا مثلا یک کسی خصوصا یه مقداری مسائل تقوا رو می خواد مراعات کنه، از اون طرف می افته، مردم که می خندن اون مثلا اخمش بیشتر میشه. حالاتی که متاسفانه در بعضی است، کسایی که یک مقدار ملتزم به مسائل اخلاقی هستن، متاسفانه خلاف اخلاق به عنوان مسائل اخلاقی جا افتاده. مسائل خلاف اخلاق به عنوان تقوا، طهارت، اینها جا افتاده. خیلی بحث ما به حیات رسیده بود. گفتیم که ما حقیقت حیات هم انسانی، حیوانی و هم گیاهی رو متوجه نمیشیم. حقیقت حیات گیاهی که آثاری داشت، سه اثرش رو ذکر کردیم، گفتیم اینا قابل صدق بر خداوند نیست. حیات انسان حیوانی هم که آثاری داشت که گفتیم چی بود؟ حیات حیوانی حساس و متحرک به اراده، این دوتا رکن حیات حیوانی بود که گفتیم حساس و متحرک بر خداوند صادق نیست، اما اگر اینها رو تجرید کنیم از مسائل مادیش بر خداوند قابل صدقه. یعنی به جای حساس بگیم که عالمون، متحرکون بالاراده هم بگیم فاعلون بالاراده، یعنی موجودی که ادراک داره و عملش رو با اراده انجام میده، فاعل به اراده است نه فاعل به تحرک. ما چون قدرتمون ضعیفه، صرف ارادمون و فعلمون باعث ایجاد اشیاء در خارج نمیشه، سرش هم اینی که این قدرت ضعیفه و نیاز به ماده و ابزار داریم. اینی که بین اراده ما و بین فعل ما فاصله است، فاصله هم به میزان اون پذیرش و تحقق اون فعل مفعوله. الان اراده میکنیم مثلا بریم تهران، بریم قم، بریم مکه، الان اراده کردیم که محقق میشه زمانی که مثلا فرض کنید که راه بیفتیم و بین راه افتادن ما و رسیدن ما فاصله زیادی است. خب این طی مسیر، این طی فعل و انجام شدن کارها به وسیله حرکت، حرکت هم امری است تدریجی. اینی که بین اراده ما و بین فعل ما فاصله است، اما اگر که قدرت شد بی‌نهایت، بین اراده و بین فعل هیچ فاصله ای نخواهد بود. اراده همان و محقق شدن فعل همان. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بخواهد می شود. کنم اینجا کنه وجودی دیگه، نه اینکه بگه. همون که اراده فرمود، اراده همان و موجود شدن همان. خب پس اگر که امر حیات حیوانی رو از اون لوازم مادیش برهنه کردیم، تجرید کردیم، به جای حساس متحرک بل اراده گفتیم مثلا عالمون و فاعلون بل اراده، این میشه امر کمالی که دارای مصادیق فراوان هم میتونه باشه. علم حسی، علم حیوانی هم جزءشه دیگه. علم حیوان محدود به علم حسی، علم درجات داشت دیگه، از راه حس می آمد، از راه تفکر می آمد در انسان، از راه شهود و حضور می آمد و علم بی‌نهایت هم داشتیم، درست؟ حالا حیوان هم بهره از علم داره، حالا بهره کمی از علم، بهره که فقط از راه حواس حاصل میشه، همون بهره که انسان هم دارد. در علم حسی ما مشترکیم بین انسان، بین حیوانات و انسان ها مشترک این علم حسیم. پایین ترین مرتبه علم که همون علم حسی باشه. انسان از یک مرحله فراتر میره، وهمی و خیالی و عقلی رو هم پیدا میکنه. چهار مرحله از علم. علم حسی فقط از راه حواس میاد، دیدن، شنیدن، از وجودتون لمس کردن، بویدن و چشیدن. بعد علم وهمی و خیالی، درک محبت دیگه از راه حس نیست، با چشم که نمیبینیم محبت رو، این علم از راه وهم و خیاله، علم وهمی خیالی، که در این هم در جزئیاتش حیوان شریک با انسان. حیوان هم که بهش محبت میکنید میفهمه، به سمتتون گرایش پیدا میکنه، اما تجرید شدهش رو دیگه حیوان نمیفهمه، مطلق محبت رو نمیفهمه. محبت شما رو میفهمه، اما اینکه این محبت مفهوم کلیش یعنی چی، اون نمیفهمه. همونطور که بچه هم نمیفهمه، کم کم رشد میکنه بعد میفهمه تفاوت انسان از اینجا. مفاهیم کلی رو انسان درک میکنه، حیوان درک نمیکنه. و بعد علم عقلی که همون تفکر و درک مفاهیم کلی و معقولات باشه. پس علم دید چهار مرحله در همین حد انسانی داشت، بعد از این بالاتر میره، علم شهودی میشه، اون چیزی که انسان شهود میکنه. با چی فهمید؟ با وهمش نه، با خیالش نه، با عقلش نه. قرآن فهمد در این مرحله فرق این علم با سایر علوم اینه که اول قلب میفهمه، بعد حواس، بعد قلب، بعد عقل. ببخشید، اول قلب بعد عقل. ولقد رآهو ما کذب الفؤاد ما رعا، قلب اون چیزی رو که دید کذب نیست. و لقد رآه نزلتا اخرى، دوباره هم دید. یعنی ما در علوم معمولی اول چشم میبینه بعد قلب تصدیق میکنه، در شهود اول قلب میبینه بعد چشم میفهمه بعد عقل میفهمه. فهمیدن متأخر از دیدن در اونجا. خب اینم یک مرحله از علم. یک مرحله از علم هم هست که علم بی‌نهایت باشه. خب در این بین پس موارد متعدد و مصادیق فراوانی از علم رو دیدیم. در مورد حساسون فقط اون فرد پایین از علم رو میگفت، حساس و متحرک بل اراده که توضیح حیات حیوانی میداد، فقط اون پایین ترین فردش رو میگفت. گفتیم ما به چی اون پایین ترین فرد رو بگیم؟ اصل علم رو بگیم که شامل همه میشه. حالا اگر گفتیم عالمون و فاعلون بالاراده، شامل حیوانم میشه پایین ترین مرحلهش، شامل انسانم میشه مرحله بالاترش، شامل ملائکه هم میشه مرحله بالاترش، شامل خداوندم میشه مرحله بی‌نهایتش. این همون مفاهیم مشکک بود که فراوان اشاره بهش شد. مشکک یعنی چیزی که دارای مصادیق متفاوت بتونه باشه، هم مصداق بی‌نهایت رو برتابه، هم مصداق کم و کوچک و ذره‌ای رو. خب این عالمون. حالا فاعلون بالاراده، میتونه این فاعل بالاراده که عملش رو بالاراده انجام میده به وسیله تحرک باشه که شامل حیوان و انسان بشه، میتونه نه به وسیله خود اراده باشه، به وسیله قدرت بی‌نهایت بدون ابزار و ادوات باشه، اونم فاعله با اراده انجام. خب پس اگر این تعریف رو کردیم از حیات، البته بازم عرض کنم که حیات امریست غیر قابل لمس برای ما. تو این حرفایی که زدیم علم خیلی روشن بود، برای همینی که علم اصلا تعریف نکردیم. ضمن این که علم اصلا قابل تعریف نیست، این یک. قدرت رو چون یک مقداری با قوت میتونست پهلو به پهلو بزنه، یکم اشتباه بشه، تعریف کردیم. اما حیات رو اصلا تعریف نکردیم. حیات تعریف بردار نیست. ما حیات رو با آثار حیات میشناسیم، اینایی که میگیم آثار حیاتن. خب پس دو رکن پیدا کرد حیات. حالا حیات یا منشأ این دوتاست، علم و فاعلیت بالاراده که همون قدرت باشه، یا اینکه هماهنگ کننده این دوست، مبدأ هماهنگی علم و قدرت باشه. پس اگر به این معنا گفتیم که علم و فاعلیت بالاراده فرد اکمل و بی‌نهایتش خدا خداست، به این معنا قابل صدق بر خداست که بگیم خداوند حیات داره. این یک نکته. پس خلاصش این شد که اگر حیاتی که در حیوان و انسان میبینیم تجرید کنیم و بگیم خداوندم حقیقتیه که دارای این صفات هست، علم و قدرت، این بر خداوند قابل صدقه. یعنی هم علم داره، هم ادراک داره به تمام اشیاء، علم بی‌نهایت داره و هم کارش رو با اراده انجام میده. این معنای حیات که عالمیت و فاعلیت بالاراده باشه، یا به اصطلاح علم و قدرت. یعنی اون حقیقتی که برای ما مشهود نبود، خیلی ملموس نیست و نمیشناسیم، کنهش رو نمیشناسیم، دو تا اثر داره. یکی علم که در حیوانات نوع حسیش رو داریم، در انسان علاوه بر نوع حسیش وهمی خیالی و عقلش هم داریم، و فاعلیت بالاراده که در حیوانات از نوع و انسان به وسیله حرکت، در خداوند بدون وسیله حرکت، که حرکت رو در بخش صفات سلبی گفتیم، حرکت در خداوند راه نداره. پس چی؟ سکون در خدا راه داره؟ خداوند متحرکه یا ساکنه؟ ثابته. چرا؟ عکس چراشو گفت معلوم که چرا ساکن نیست؟ خب یا متحرک یا ساکن دیگه، اشیاء یا متحرکن یا ثابت. ساکن در حال تغییر نیست دیگه. مسکینا فاصله شده بعدن. سکون و تحرک هر دو دو سر یک شیئن، یعنی هر دو تا نسبت به متحرکن. متحرک گاه حرکت میکند و گاه ساکنه. چیزی که اصلا حرکت درش راه نداشته باشه، سکون هم درش راه ندارد. خداوند ثابته نه ساکن. اینو گفتیم مثل کوری و بینایی، این دیوار کوره یا نه؟ نه کوره نه بینا. گفتیم اینا چه نوع تقابلی دارن؟ عدم و ملکه، یادتون رفته. خیلی خوب، اونجا توضیحش مفصل دادیم دیگه، حالا تو بحث صفات سلم. خیلی خوب، پس اگر علم مشکک بود، قدرت مشکک بود، حیات هم میشه امری مشکک. یعنی حیات مراحل متفاوت داریم. یعنی ما وقتی که موجودات رو تقسیم کنیم به چیزهایی که ادراک دارن نسبت مثلا به محسوسات یا غیر محسوسات دگرگون میشن، تغییری میکنن، یا اونهایی که علم ندارند یعنی نسبت به محسوسات و غیر محسوسات تغییر نمیکنند. خب جمادات نسبت به محسوسات هیچ تغییری ندارند، اما انسان و حیوان و گیاه تغییر میکنند. اینه که بعد معنای علم ازش برداشته میشه و معنای قدرت، یعنی منشئیت علم و قدرت. حیات اون چیز حقیقت مبهمیه که منشأ علم و قدرت میشه. به فهمش مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن الحیاتو المیزان، الحیاتو نحو وجود یترشح عنده القدرت و علم و القدره، یا یترشح عنه العلم و القدره. اون حقیقتیه که علم و قدرت ازش ناشی میشن. خب حالا اگر همونطور که علم و قدرت و وجود، حیات یک نحوه وجودی است دیگه، امر بسیط بودن و امر مشکک، حیات هم همینطوره، یک امر مشککیه، یعنی درجات ضعیفش در گیاهانه، یکم قوی متوسطش در حیواناته، قویترش در انسان و ملکه، بی‌نهایتش در خداست. البته یک مقداری که ما بکاویم این مطلب رو میبینیم که جماد هم حیات داره، جمادات هم یک نحوه ای از حیات دارن. اصلا حیات مساوق با وجوده، هماهنگ با وجوده. به میزانی که از وجود بهره داشته باشن از حیات بهره دارن. اینی که قرآن فهمد که همه چیز حیات دارن. کجا؟ در آیاتی که میفهمد که گیاهان تسبیح میکنن، اشجار، احجار، زمین، آسمان، اینا جمادن دیگه، تسبیح میکنن. این من شیء الا یسبح بحمده، همه چیز تسبیح میکنن. پس جمادات هم پایین تر از مرحله گیاهی یک نحوه ای از وجود حیاتی دارند، یک مرحله ای از حیات رو جمادات هم دارند. اینی که قرآن میفهمد که یحیی الارض بعد موتها، البته این یحیی الارض بعد موتها اشاره داره به گیاهان که رویده میشد، انزل نامن السماء ما انف احیا به الارض بعد موتها. اما یک درجاتی از حیات در همین زمینه بدون گیاه هم هست، کما اینکه آیاتی که میفهمن که زمین شهادت میده، یا روایات فراوانی که زمین شهادت میده. شهادت فرع بر چیه؟ فرع بر علم دیگه، بعد علم داشته باشه که شهادت، اگه علم نداشته باشه شهادت معنا نداره. شهادت یعنی علم حضوری، یعنی اون علمی که در صحنه هم حاضر باشد، به این میگن شهود. گاهی وقتا ما یک چیز رو علم داریم ولی در صحنه نبودیم، شهود یعنی اون که در صحنه باشه و متوجه اون قضیه هم باشد. خیلی خوب، این دو نکته که مفهوم حیات پس عبارت شد از چی و چی؟ منشئیت علم و قدرت، یا فاعلیت بالاراده، علم و فاعلیت بالاراده. بله همون حیات دو نوع تعریف داره، حالا من نخواستم وارد این قضیه بشم، دو نوع تعریف داره، منشئیت علم و قدرت، یا نه حقیقتی که علم و قدرت رو هماهنگ میکنه. یک سری ویژگی های حیات خداوند داره که من حالا نکاتی رو بگم بعد اون ویژگی ها رو عرض کنم خدمتتون. پس اگر وجود امر مشکک شد، که وجود گیاهی داشتیم، حیوانی داشتیم، جماد داشتیم، نبات داشتیم، انسان داشتیم، ملک داشتیم، تا برسه به وجوداتی که قوی ترن و بی‌نهایتن، تا به وجود بی‌نهایت خداوند. همینطور علم هم دارای مراتب بود، حیات هم همینطوره، از افش در جمادات، بعد در گیاهان، بعد در حیوانات، بعد در انسان و ملک، و فوق همه اینها به طور بی‌نهایت حیات بی‌نهایت خداوند. خب این یک نکته. پس حیات، حیاتی که هیچ نوع ضعفی درش راه نداشته باشه، مربوط به خداست. حالا این رو البته اثبات خواهیم کرد. حالا ما فعلا داریم مفاهیم رو توضیح میدیم، هنوز به اثباتش نرسیدیم. مطلب بعد این که سوال اینه که آیا حیات یک مفهوم مرکب از علم و قدرت، علم و فاعلیت بالاراده است، یا یک مفهوم واحده؟ خب از اینایی که گفتیم تا حالا طبعا روشن شده. بفرمه. حیات مفهوم مرکب از علم و قدرت، یعنی علم به اضافه قدرت میشه حیات، یا یک مسئله واحدیه، یک حقیقت واحده؟ خیلی اول گفتیم ما حقیقت حیات رو درست متوجه نمیشیم. اینا آثار حیاتن. حیات یک امر بسیطه، یک امر واحده، منتها چون ما به حقیقت حیات و کنه حیات پی نمیبریم، حیات رو از طریق آثارش میفهمیم. یک حقیقت واحده که دارای آثاری است که ما این آثار رو آینه و جلوهی قرار دادیم برای اون حقیقت مخفی که علم و قدرت باشه. یعنی گفتیم حتی در حیات گیاهی هم ما حقیقت حیات گیاهی رو نمی فهمیدیم، گفتیم با آثارشه که می فهمیم که این گیاه رشد داره، نمو میکنه، تغذیه میکنه و تولید مثل میکنه. این ستا بود دیگه، ارکان حقیقت گیاهی، حقیقت حیات گیاهی. اما خود حقیقت حیات گیاهی چیه؟ یعنی این گیاه رو شما الان از زمین بکنید، دوباره بکنید تو زمین، همون گیاهه، اما دیگه رشد و نمو و تغذیه و تولید مثل ندارد. بنابراین میگیم حیات نداره چون آثارش رو نداره. حقیقت حیات خیلی مخفیه، خیلی مکنونه. چی هست نمیفهمیم، ما از طریق مطالعه آثارش فهمیدیم. حقیقت حیات گیاه حیوانی رو هم نمیفهمیدیم، ما از طریق آثار با این خواص حساس و متحرکی بالاراده، یا به اصطلاح عالم فاعل بالاراده، فهمیدیم حقیقت حیات رو. وگرنه خود علم و قدرت چیزی هستن غیر از حیات، فرع بر حیاتن. اینی که اهل معرفت، اونهایی که اسماء الهی رو مرتب میکردن به ترتیب حقیقی، حی رو مقدم بر عالم و مقدم بر قادر می دانند. حی از اسماء، ائمه اسماء، همونطور که قیوم از ائمه اسماء فعلیه خداست، که حالا اشاره خواهیم کرد باز دوباره بهش. خب پس حقیقت حیات گیاهی مال روح گیاهیه. ما روح نباتی هم داریم دیگه، اما روح نباتی که تغذیه و تولید مثل نمی کنه، اون مال بدنه و پیکره گیاهه. همونطور که حقیقت حیات حیوانی هم مال روح حیوانیه و حقیقت حیات انسانی هم مال روح انسانیه. خب چون وقتی که این به بدنش متعلق بشه، این آثار رو داره. حالا آمد روح از این بدن فاصله گرفت، دیگه متحرک نیست، حساس هم نیست، چشم داره ولی نمیبینه، گوشش تمام ارکان گوشش سالمه ولی داد بزنید هیچ چیز نمیشنوه. فانت تسمع الموتا، موتا که نمیشنون، اون که ابزارش رو دارن، اما اون حقیقتی که این رو هماهنگ میکرد و منشأ این بود دیگه نیست. خب پس مجموع دو صفت علم و قدرت نمیشه حیات. حیات یک حقیقت بسیطه، حقیقت واحده که این دو اثر بله. جمادات هم حیات دارن بله. بله حالا این رو تو بحث معاد حالا شاید بیشتر، شاید قبلا تذکر دادم، تو بحث معاد این روشن میشه که سوال و جواب و شب اول قبل از همین جسمه، در حالی که روح هم توش نیست، نحوه حیاتی داره. حالا اشاره خواهم کرد تو بحث حیات. خب اون پس مراتب حیات و مراحل حیات رو در اشیاء متفاوت داریم. بعضی ها خیلی ضعیفن، مثلا در گیاه دیگه اونقدر ضعیفتر از این حیوان که دیگه تحرک بالاراده نداره، ولی حیوان تحرک بالاراده داره. حیوان مدرک، گیاه مدرک نیست. همونطور باز جمادات هی میره پایین تر از گیاهان، انسان میاد بالاتر، ملک میره بالاتر، خداوندم که بی‌نهایتش رو. خب پس اگر این دو صفت علم و قدرت رو برای خدا اثبات کردیم، معلوم میشه که اون منشأش که حیات باشد خداوند داره. این یکی از راه هاست. اما خود حیات مفهوم دیگه یه که لازمش این دو صفت علم و قدرتن. یک سری سوالای دیگه میمونه که مثلا انسان و حیوان زمانی هستن زندن که روح در جسمشون باشه، پس خود جسم چیکار است و روح چیکار است؟ آیا روح هم حیات دارد؟ اگه حیات داره حیاتش به چیست؟ حیات جسم به اینه که روح در اون جسم باشه، که وقتی که روح جدا شد حیات هم از بین رفت. اما حیات روح به چیه؟ که اینها رو بعدن میگم. یک سری خصوصیاتی برای حیات خداوند در قرآن ذکر شده، اینا رو عرض کنم بعد اگر رسیدیم اون رو بگیم. حیات یک نحوه وجودیه، یک حالتی از وجوده، یک خصوصیتی از وجوده. اصلا وجود مساوی است با حیات، به تعبیر دقیق تر بستگی به شدت وجود، هرچی وجود شدیدتر باشه حیاتش هم قوی تره. وجود جمادات که از عف مراتب وجوده، حیاتش هم از عف مراتب حیات. وجود خداوند که بی نهایت میشه، حیاتش هم میشه بی نهایت. حالا اشاراتیش بعدم خواهم کرد. بحث اثبات حیات و بحث یک سری خصوصیاتی که و سوالات و شبهاتی که در این زمین است انشاءالله جلسه بعد میکنیم. حالا فعلا برخی از ویژگی های حیات خدا رو بگیم. در سوره بقره که آیت الکرسی که سید الآیات هست، اونجا اشاره میفهمن که الله لا اله الا هو الحی القیوم، خداوند حی قیومه. خب چه ویژگی داره این حیات؟ لا تأخذه سنتون ولا نوم. سنه یعنی چی؟ اوایل خواب رو میگن سنه. وسنان با آدم که چرت میزنه، خواب آلوده، پینکی به اصطلاح گفته میشه. نومم که اون شدت خواب و اون عمق خواب رو گفته میشه. خب ویژگی های حیات خداوند اینه که خداوند حیاتش از سنه مسونه، محال است سنه بر خدا. چرا سنه و نوم رو گفته خداوند اینجا؟ دو، حیات الهی از نوم مسونه. میدونید در وقتی که آدم میخوابه یا ابتدای خواب که همون سنه و چرت باشه، آدم نمیمیره. اما حیات چی بود؟ آثار حیات ما با چی میشناختیم؟ علم و قدرت. مراحل ضعف حیات اینها کم کم ضعیف میشه. اول که آدم چرت میزنه بعضی چیزا رو هوشیاری نداره، ادراکش کم میشه. وقتی که میخوابه ادراکش خیلی ضعیفتر میشه. بعد از این ضعیفتر که وقت مرگه که ادراکات از بین میرن. یعنی مراحل ضعف حیات از کجا شروع میشه؟ از چرت شروع میشه، بعدش خوابه، بعدش مرگه. اینی که در مرگ، در خواب اصل حیات هست ولی فوق‌العاده ضعیف شده. یعنی انسان وقتی که میخوابه فقط حیات در حد حیات گیاهی داره که بدنش رو اداره میکنه. از حیات انسانی و عقلی و حیات عمده حیات حیوانی خالیست انسان. اینی که لفظی که برای خواب به کار برده شده همون لفظیه که برای مرگ به کار برده شده. الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند توفی میکنه، عقد کامل میکند، روح رو میگیره هنگامی که میمیرن. اما والتی لم تموت فی منامها، اونی هم که نمرده در خوابش میگیره روح رو. خب منتها چون مرگ با خواب فرق داره، اینا دو بار ذکر کرد. اینی که فرمودن ان آقای امام صادق علیه السلام میفرمایند ان النوم اخو الموت کما تنامون تموتون و کما تستيقظون تبعثون، همونطور که میخوابید همونطور میمیرید، روح از بدن فارغ میشه، منتها اونجا کامل دیگه فارغ میشه. در خواب در حد حیات گیاهی روح اداره میکنه بدن رو، یا از علم و قدرت و اینها فعالیت بالاراده خبری نیست در خواب. در مرگ دیگه همه اینها میرفت، حیات گیاهی هم نداره دیگه، کامل از بدن خارج میشه. این که در مقدمه مرگ، شبیه مرگ، یک چاشنی مرگ خواب، این که اون دعاهایی هم که وقت خواب و وقت بیداریه به همین معنا اشاره میکنه. قبل از خواب اون دعاهایی که داریم دیگه، اللهم اینی استودعک نفسی، خدا من جانم رو به تو میسپارم، اللهم ان امسکتها فغفرها، اگر گرفتیش بر نگرداندی ببخشش، و این ارسلتها فحفظها، اگرم که برگرداندی در سایه حفظ و حمایت خودت قرار بده که آلوده نشه. چون فرمود در خواب میگیریم بعد امساک میکنیم بعضیه رو، بعضیه رو امساک نمیکنیم. الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند نفسها و جانها را حین موت میگیرد. توفی یعنی اخذ کامل، وفا یعنی کاملا مراعات کردن، کاملا رعایت کردن اون عهد و پیمان. و ابراهیم الذی وفا، ابراهیمی که به طور کامل ادا کرد. توفی هم یعنی اخذ کامل که هیچیش نمونه. الله یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تموت فی منامها، اونا هم که نمردن خداوند در خواب میگیره. فیمسک التی قضا علیها الموت، اونایی که قضا و سرنوشت حتمیشون این بوده که در خواب بمیرن، امساک میکنه دیگه بر نمیگردانه. فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اون بقیه‌ای که هنوز عمرشون به دنیاست برمیگردونه هنگام بیدار شدن، الى اجل مسمى که وقت تعیین شدهشون باشه، که وقت مرگشون باشه. ان امسکتها، اگر گرفتیش برمیگردوندی، فغفرها من ارسلتها فغفر، یا الحمدلله الذی بعثنی من مرقدی، این وقت بیدار شدن یعنی در سجده مستحب بگفتن این الحمدلله الذی بعثنی من مرقدی، یا الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه البعث و النشور. خیلی خوب، پس ویژگی حیات خداوند اینه که حیات همیشه در حد محض خودش، در حد بی‌نهایت خودشه، هیچ ضعفی درش راه نداره، نه چرت، نه خواب، نه مرگ. و توکل علی الحی الذی لا یموت، حیی که اون چرت و خواب نداره چه برسه به مرگ. کل نفسن ذائقه الموت، همه حیات دارها میمیرند، حتی ملائک در نفخ صور همه از بین میرند. حالا دقیق ترش رو الان میگم که بعدن میمیرند، ما الان حیات داریم بعدن میمیریم. این نکته هم تذکرش بد نیست که مرگ واقعی، این مردن ما مرگ نیست، مرگ واقعی که وقت نفخ صوره، الان جدایی انتقاله، اون جایی که روح هم از بین میره هنگام نفخ صوره، که منو فخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض، خود جبرئیل هم از بین میره، خود اون اسرافیل هم که در صور میدمه از بین میره، هیچ نمیمانه، فقط خداست و خدا و وجه خدا که اهل بیت باشه. خب البته این امر زمانی نیست، حالا بله، حالا مرگی که ما داریم که روح از بدن جدا میشه در زمانیه دیگه، که روح در یک زمانی از جسم جدا میشه، چون بس ماده، ولی اون نفخ صور نه، هم فوق زمان، قبل از دو تا نفخه داریم، نفخه اول نفخه اماته است، نفخه دوم احیاست که آستانه قیامت، بعد احیا میشن، بله، بعد قیامت، بعدش، بله،
یعنی وقتی میگن
هیچ نیست، نه هیچ، بله هیچ نیست. حالا بعد اون رو به جای خودش اشاره کنیم، الان یک مقداری اشارتش الان میگم خدمت. خیلی خوب، پس هر چیزی که حی باشه مرگ داره، هر شیء حیات داشته باشه جز خداوند مرگ داره. پس ویژگی های حیات خداوند این بود که نه چرت، البته میدونید ملائکه هم چرت نداره و خواب نداره، نه چرت نه خواب نه مرگ، اما کلش حیاتشون از حیات عمده انسانی بالاتر، مگر از اولیای خداوند. بله، حتی خود ملائکه هم درجات متفاوت دارن. ما منا الا و لهو مقام معلوم، بعضی هم متاعن همونجا. خب پس یک ویژگی حیات خداوند که در حیات دیگران نیست، این ستا هست. اگر چرت و خواب نباشه مرگ، این یک. چرا حیات خدا مرگ نداره؟ اگر گفتیم وجود خداوند بی نهایته و بعد حیات خدا میشه بی نهایت، لازمه بی نهایت بودن اینه که چی؟ ازلی و ابدی باشه، سرمدی باشد. بنابراین مرگ درش راه نداره. اینه که خدا رو که معرفی میفرمند، میفرمند که و حیاتون لا موت فیه، حیاتیست که حیات محضه، اصلا مرگ درش راه نداره. چون لازمه بی نهایت بودن همینه، لازمه بی نهایت بودن اینی که محدودیت نداشته باشه، حالا نه حد مکانی، نه حد زمانی، نه حد وجودی. این که ما بگیم معدوم میشه حیات خداوند مرگ پذیر باشه، یعنی ما حد زدیم به حیات خدا. روشنه؟ بی نهایت روشنه؟ بی نهایت بودن لازمش نامحدود، نامحدود بودن و بی نهایت بودن لازمش اینه که مرگ بردار نباشه، چون مرگ یعنی حد خوردن به حیات. خب این یک نکته. نکته بعد این که از ویژگی های حیات خداست که حیات اصلا ویژه خداست، هیچ کس جز خدا حیات واقعی ندارد. در حقیقت عمده اون معرفت ها در حد بالا تو موحد بودن، توحید داشتن، توحید علم، توحید قدرت، توحید حیات. چطور؟ در بعضی وقتا در برخی آیات خداوند میفرماید برخی چیزا حیان، زندن. احیینا بهی بلدتن میتا، زمین زنده است، گیاه زنده است، انسان زنده است، ملک زنده است، بعد اینا میمیرند. این یک مرحله. گاهی وقتا علاوه بر حی بودن، احیاء را هم خداوند به غیر خودش نسبت داده. مثلا به حضرت عیسی، از تحیی الموتا به اذنی، تو احیاء موتا میکردی. خلقت من التین که هیئت طیره به اذنی، به صورت شکل هر روزتون پرنده میساختی. فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی، میدمیدی طیر میشد، زنده میشد. اینها پس در یک مرحله خداوند حیات رو هم به غیر خودش نسبت میده، احیاء و زنده کردن هم به غیر خودش نسبت میده. این یک مرحله. در مرحله بعد هر دوتای اینها رو از دیگران سلب میکنه، میگه اصلا غیر خدایی نیست، حیات نداره و غیر خدا احیا نمیکنه. هو یحیی و یمیت، فقط اوست که احیا و اماتت میکنه. یا همین الله لا اله الا هو الحی القیوم، از لحاظ دستوری این اثبات انحصار میکنه، یعنی فقط اوست حی و فقط اوست قیوم، غیر او کسی حی نیست. مثلا فرض کنید که یک دفعه میگید که الله حیون، یعنی خدا زنده است. یک وقتی میگین الله الحیو که خبر به صورت با الف لام بیاد، جمله اسمیه بود دیگه، نه؟ زیدون قائمون. اگر خبر جمله اسمیه با الف لام بیاد، معرفه بیاد، دلالت بر انحصار داره. اینجا یک تاکید دیگه هم داره، هو الحی القیوم، ضمیر فصل ما برده، فقط خداست حی، غیر خدا حیی نیست. یعنی دیگران هیچ بهره ای از حیات حقیقی ندارن. چطور؟ اینکه نطاق آیات، لسان آیات که فقط حیات رو منحصر میدونه در خدا، اما ما از جای دیگه هم میتونیم در بیاریم. خود این حقیقت حیات گفتیم صفت چیه؟ ذات یا فعله؟ صفت ذات دیگه. اگر صفت ذات شد، عین ذات شد، این حیات بی نهایت هم میشه، درسته؟ بی نهایت همین الان گفتیم دیگه، حیات بی نهایت، وگرنه حد میخوره، وگرنه خدا میشه محتاج، وگرنه دیگه واجب الوجود نخواهد بود. خب اگر صفت ذات و عین ذات بنابراین بی نهایته، خب بی نهایت جایی برای حیات غیر دیگه نمیگذاره. اصلا خاصیت بی نهایت اینه که بی نهایت جایی برای سنخ خودش و محدود نمیگذاره، چون اگر جا برای دیگری باشه به اندازه همون دیگری حد میخوره، درسته؟ اگه به اندازه سرسوزن کسی دیگه حیات داشته باشه، حیات خدا میشه محدود به همون حد. بله، حالا به همینطوره. یعنی هر چند حیات دیگران موقت باشه، هر چند محدود باشه، همینم دفع وقتی که میگه هو الحی، نه اینکه من فقط زنده جاویدم اونا زندگیشون محدوده، نه، اونا اصلا حیات ندارن. نمیخواد بگه اونا در وزن من، هم رتبه من حیات ندارن، نه، هم رتبه خودشون هم حیات ندارن، همون حیات موقت و محدود و گذرا رو هم ندارن. حیات فقط نامحدود جایی برای غیر نمیگذاره. اینی که با این دید میفهمد کل شیء هالکون الا وجهه، هر چیزی هالکه مگر وجه خدا. بعد حالا نکته هم داره، وقتی که میگیم زیدون قائمون، زیدون قائمون یعنی چی؟ یعنی فردا وایستاده؟ یعنی نه؟ یعنی چی زیدون قائمون؟ یعنی همه الان، همه الان سرپاس دیگه. به ما که نمیگن الان قائمون، زیدون قائمون نسبت به ما، حتی یک ساعت دیگه بلند بشیم، ولی این مجاز. به اصطلاح میگن مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول و هر مشتق دیگه ظهور در حال داره، یعنی همه الان اینطوری هست. کل شیء حال کن، همه الان حاله که کل من علیها فان، همه الان فانیست، نه اینکه بعدن میاد میمیرن. اینا فنای حقیقت فوق زمانه، همین الان هست، تا ما نمیبینیم غافلیم. خب این که سامنه اینکه میتون و اینهم میتون، نسبت به پیامبر میفهم، نه اینکه تو و دیگران خواهید مرد. ستموت نمیگه شماها ستموتون، خواهید مرد، نه، اینکه میتون و اینهم میتون، نه اینکه تو و دیگران خواهید مرد، همین الان نه تو و نه دیگران بهره ای از حیات حقیقی ندارید، مختص خاص ذات الهیه. من بله، معناش، معنای لغویش فرق میکنه، وگرنه میت، میت اشاره موت، مسبوق باید به چی باشه؟ حیات باشه. هلاکت مسبوق به وجود باشه، اثرش یک چیز میشه، منشأش تفاوت میکنه، با متضادش فهمیده میشه. یعنی نه تو الان حیات واقعی داری نه دیگران، چون حیات واقعی که حیات بی نهایت باشه از آن خداست، شما همه تجلی آن حیاتین، آینه دار حیات خدا هستین، فقط اوست به نحو مطلق حی. این اول حی الذی لا یموت، دیگران همه حاله کن، همه الان، برای دیگری جایی نیست. این که حالا این اشاراتی که فراوان من تا حالا گفتم میفهمد در هر چیز نگاه کردم خدا رو دیدم، چون هیچ نبوده از خودش، هیچی نداشته، بازگشت بینیم به برهان امکان فقری، هیچ از خودش نداشته. عمده در بحث خداشناسی حد یکم بالاتر از متوسط خداشناسی توحید در خداشناسی است، توحید علم، توحید قدرت، توحید حیات، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال. الحمدلله رب العالمین.